بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب قبل از آنی که شروع کنیم یه فاتحه به مرحوم آقای محقق بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر له ولدهم خدا با انشاءالله با درجاتشون بیفزایه و مشمول رحمتش قرار بده. این مرحوم آقای محقق آدم با کمالی بود، نه ظاهرا بیان خوبی نداشت، ولایشون با مرحوم سید سرور واعظ صاحب مصباح الاصول و همین آیت الله فیاض صاحب مهاجرات و آقای محسینی که در افغانستان است که بسیار کار کرده در افغانستان، ایشون چهار نفری هم مباسه بودن، در سطح معلوماتشون مثل هم هستن. نادین آقای محق آدم گوشگیری بود و ظاهرن خوشبیان نبود، آدم خیلی فهمیده هم بود. خدا انشاءالله رحمتشون کنه و بعد درجات از دوستان خیلی قدیمی ما هم بودیشون. بازم یک صلواتی براشون بفرستید. منطقه جلد چهارم صفحه 400، ایشون در مقام استدلال به حدیث رفع برای اثبات براءت می‌فرمودند که مراد به مای مولای علمون همون حکم است، اما از حکم کلی یا جزئی. مالای علمون یعنی حکمی که نمیدانید، و خلاصه حرفشون اینه که اون وقت وقت مراد به ما حکم شد، هم شبهه حکمیه رو شامله و هم شبهه موضوعیه را، و اون اشکالاتی که آقایون وارد میکنن دیگه تقریبا وارد نیست. چه این که وقتی که مراد ما حکم بود، اگر حکم کلی باشد میشه شبهه حکمیه، اگر حکم جزئی باشد میشه شبهه موضوعیه، و به تعبیر این حکمی که جهل به او داریم و در دایره مالای علمون هست، علت جهلمون اگر عدم بیان حجت از قبل شارع باشد میشه شبهه حکمیه، چون حجتی از قبل شارع نیست، یعنی یا اصلا دلیل نداریم یا اگر هست مجمل است یا معارض دارد، در هر صورت حجت برش نداریم، مثلا شبهه حکمیه، مثل سیگار کشیدن مثلا که مثال میزن آقا، چون دلیلی بر اباحه و حرمتش نیست شو غیاق میگه. و اگر منشأ جهلمون بین حکم امور خارجیه باشه، من میدونم که شراب حرام است، اما این مایه مخصوص که حکمش برام معلوم نیست، چون تاریک و نمیدونم شراب یا شراب نیست مثلا، این تاریکی باعث شده که حکم این مایه داخلی این ظرف رو ندانم. پس مراد به مولای علمون حکم است، چه منشأ جهلمون عدم حجت شرعیه باشد و چه امور خارجیه. پس قهرن هم شبهه حکمیه رو شامل و هم موضوعیه رو. این قولت اگر مراد به مایه مایه علمون حکم باشد، این با سیاق کلام نمی سازد، چون در این نقطه‌ای که در حدیث بیان شد مراد به مای در اون بقیه همون موضوع است، همون فعل است، نه حکم. فعل است که من مصرم به ارتکاب او یا مجبورم، و اگر مراد به مولای عالمون حکم باشد برخلاف بقیه اون ما هاست. پس برای این که مخالفت با سیاق نباشد باید بدیم مراد مولای عالمون هم فعل قلتو. به عکس اونچه شما گفتید، سیاق کلام اقتضا می کند که در مولای علمون مراد به ما همون حکم باشد نه فعل، و مقتضای سیاق کلام هم همینه. توضیح مطلب این که چه باعث شده است که در اون هشتای قبل از مای عالمون بگیم مراد ما فعل، منشأ چیست، علت چیست. اللهم حالا علت اینه که به تعبیرشان مضافون علیه اون هشتا همون ما هست، مستور رو مستکر رو، یا بگید که موصول اون سله ها ما هست، و اون سله ها در اون هشتا عارض شدن بر اون ما، مستور رو مستکر رو تا آخر اون ما میشه معروض. و امکان ندارد که اون سله ها معروضشون حکم شرعی باشد، بلکه حتما باید فعل باشد. فعل است که من مصرم یا مکرهم یا کذا و کذا. پس در اون هشتا چون ممکن نیست که اون موصول اون هشتا یا به تعبیرشون اون مضاف الیه اون هشتا حکم باشد، بگیم باید فعل باشد. خب همین علت در مالای عالمون مگه باید مراد به ما حکم باشد. چه این که در مالای عالمون ممکن نیست که مراد به ما فعل باشد، حتما باید حکم باشد، چون حکم است که ما نمیدانیم. پس سیاق کلام یعنی همون علتی که باعث شده در اون هشتا میگیم مراد به ما فعل هست، علت چه بود؟ همون صله بعد از ما بود، ارتباط اون صله با ما بود. او ارتباط میگم مراد ما فعله، چون با حکم نمیسازه. میگیم خب این مالای عالمون هم که موصول است و صله اینا ارتباطی دارن، ارتباط اینا میگن مراد ما باید حکم باشه. پس همون ارتباط بین صله و موصول که در اون هشتا میگه مراد ما فعله، همون ارتباط میگن اینجا باید مراد ما حکم باشه، چون بین این صله و موصول باید رابطه باشه. پس سیاق کلام یعنی همون ارتباط بین صله و موصول. در او هشتا میگه باید مراد ما فعل باشه، دلای علمون میگه مراد ما باید حکم باشه. پس بنابراین سیاق کلام تا حالا خیال میکردیم که میگه باید مراد ما فعل باشه، نه. سیاق کلام این ارتباط بین این صله و موصول، همون ارتباط میگه در مادر همون باید ما فعل باشه، ما حکم باشه. پس نتیجه این میشه که استدلال به این فقره مالای عالمون برای اثبات براءت در ما نحن فی تمامه. اون وقت بعد اجازه بدین اینجا من را بگم، بعد خدمت شما عرض کنم، گوش کنم. بعد در آخر منتقا میگوید که ولعل هازا مراد محقق العراقی، ولعل هازا هو مراد المحقق العراقی الذي نقلناه واستشكلنا فيه يعني این بیانی که ما درباره سیاق کلام داشتیم شاید مراد محقق عراقی همین بوده و قبلا ما بیشون اشکالی بی خودی کردیم، چون محقق عراقی قبلا بیانیشون ما جوری نقل کردیم که مراد ما باید فعل باشه و بعد اشکال کردیم. اینجای سیاق سلام میگه موصول میگه فعل، سیاق وصف میگه مثلا حکم و حرفایی که قبلا گفتیم. میگه شاید مراد محقق عراقی همین که ما گفتیم، میگه سیاق کلام یعنی در اون هشتا سیاق یعنی ارتباط بین صله و موصول، در هر جا صله و موصولی بود بین شما در ارتباط باشه، اون ارتباط مگه در اون هشتا باید مراد ما فعل باشه. خب میگم اون ارتباط در این مالا علمون چیه؟ این چی میگه؟ میگه همون ارتباط که باید اینجا باشه، اون ارتباط مگه مراد ما حکمه. اگر مراد این باشه قرآن بو اشکالی که ما قبلا بهشان کردیم وارد نیست. بفرمایید.
بله، طوری بیان کردن که اگر به این معنا بگیریم کلامشون تمامه، ولی اصلا سیاق به این معنا نیست. چه این که ارتباط بین صله و موصول یه فقره جداگانه است که باید رعایت بشه، چی میخواد چند تا فقره دیگه هم بیاد یا نیاد.
درست.
ولی ما سیاق رو که میگیم یعنی کل کلام رو به رمته باید نگاه کنیم، و بعد بگیم سیاه، نه اینکه مثلا خود مالای علمون رو فقط در نظر بگیرن یا مستور رو در نظر بگیرن بعد بگن سیاق اینه. سیاق یعنی این که شما 9 فقره دارید، اون 8 تا رو نگاه کنید، اون یک فقره رو هم حمله بر این کنید، یعنی معنای مالای علمون رو هم از بقیه فقرات ما تشخیص بدیم، این میشه سیاق. نه اینکه صرفا ما یه فقره رو بگیریم بگیم مستور رو، بعد مضاف مضاف الیه درست کنیم یا صله و موصول، بعد بگیم ارتباطی دارد، اون ارتباط در مالای علمون باید حفظ بشه. خب بله که باید حفظ بشه، اون باید حفظ بشه، ولی سیاق نیست دیگه، اون خودش یه قرینه عقلیه ظاهره ادبیه است.
ببینید سیاق معناش معناست، سیاق یعنی این صله و موصول در هر جایی یک رابطه با هم داشته داره.
خب یه قرینه عامه است.
خب ببینیم این به طور کلی هر جا صله بود موصولی بین این یک رابطه حتما باید باشه. خب در اینجا ما 9 تا صله داریم، 9 تا موصول. سیاق کلام یعنی رابطه‌ای که بین این 9 تا با اون موصول هست اقتضا می‌کند که دقت کنیم که این رابطه چیه. در اون 8 تا رابطه میگه باید فعل بشه، در ما در این مالای رو میگه باید حکم بشه.
خب عرض بنده این، اگر شما این سیاق رو منها کنید پس نباید اون رابطه باشد، در حالی که نخیر اون رابطه باید باشد. پس اون رابطه بین صله و موصول هست، چه اینکه وحدت سیاق باشد چه نباشد.
خب کلام اینه که شون سیاق رو میگن اینجوری معنا میکنن، میگن سیاق این نیست که دنبال اون واقع شده، بلکه دنبال جمله دیگه واقع میشد، دنبال یک کلامی که مربوط به صله و موصول نبود واقع میشد. خب نمیگفتیم سیاق. سیاق که میگیم به خاطر اینه که اینا همش صله و موصوله، چون همش از یک نوع صله و موصوله. اون وقت میگیم رابطه بین صله و موصول هم هست، اون رابطه چیه؟ در اون هشتا میگیم رابطه اینه، در این مالا میگیم رابطه اینه. سیاق کلام نه اینه که چون دنبال اونا واقع شده پس باید مثل اونا بشه، ولی چند جمله ممکنه دنبال همدیگر باشه، یکیش مربوط به ری بشه، یک رو گفته که سیاق کلام این اون رابطه ای که بین صله و موصول هست و همه اینا هم این رابطه رو دارن، باید دید که او چیه؟ میگیم در اون هشتا اینه و در اینه حرفش اینه.
دلیل مستشکل این قول در واقع سیاق جواب آقای هم در جوابشون باز همون سیاق دلیله، یعنی هر دو تمسک به سیاق کردن، مثل اون جریان اون وجدان است که هر کدوم دلیلشون وجدان باشه، یعنی بالاخره یک معیاری در سیاق باید باشه که ما طبق اون معیار بگیم اینه. الان آقای مستشکل یک نوع سیاقی رو مطرح کردن که یه عده پسندشونه، دقیقا در رد این اشکال یه دی باز یک جور سیاق رو مطرح کردن، خب یه دی دیگه همونجوری پسند میکنن. خب یک معیار دقیقی نداره که طبق اون معیار جلو بره.
خب سیاق مثلا هم زور کلام میمونه، هر کسی یکی میگه زور کلام اینه، یکی میگه زور کلام اینه دیگه، اون بالاخره دیگه نمیشه گفته، مثل برجام میمونه، هر کسی یک چیزی میگه بالاخره دیگه نمیشه استلال کرد که این برجام مراد اینه، بالاخره هر کسی طبق جناح خودش و طبق همون جناح بندی هایی که دارن که خدا همه را خیر بده و هدایت کنه مشکل به مردم درست میکنه، نه اصلا در کارش، بالاخره هر کسی یک حسابی داره خودش. علی حالین مرحوم عراقی تا الان میگفتیم سیاق کلام همونی که آقای فقانی جناب فقانی فرمان، یعنی ظاهر این کلام، این چند جمله که واقعش یک ظهور داره مراد اینه. ایشون میگن نه، ممکنه بگیم مراد به سیاق کلام همون رابطه بین صله و موصوله، او رو با دید چه رابطه چی میگه اقتضا میکنه، اون رابطه یک اقتضایی داره و اون اقتضا در او هشتا اون در مولای علمونیه. میگن شاید مراد به محقق عراقی همینه و اگر ای باشه دیگه اشکالی ما برشون وارد نیست. خیلی خوب، پس نتیجه این شد که استدلال به مولای علمون برای اثبات براءت درسته، به اون سیاق و میاق و اونا هم مشکلی برای این رابطه درست نخواهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ساعت 9:30 هم از حسین نجفی ها تشریح ناظرهای محققه